با بقیه فرق داره.
باز که نشستی؟
آخه نگفتی نهار چی قراره بخوریم دایی مارکوپولو؟
یعنی چه اشتباهی کردم من امسال تو رو با خودم آوردم مسافرت ها؟ همش تو فکر خوردن و سوغاتی خریدنی. نهار خورش آلو مصحبا میخوریم خوبه؟
گوشتا بیار، یه بار عمو ناصر شارژ ساختمون رو نداد، بابام بهش گفت چطوری این نون؟ اونم گفت چه اسم با مصمایی؟
وای 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 امان از تو گل توتی. حاضر شو بریم ببینم.
اول بیا با هم بازی کنیم دایی گجه.
بازی های محلی گیلان بیشترش گروهیه، حالا بیا بریم گردش همونجا، حالا با چند نفر بازی مثلا هکش هکشی و آغوز بازی رو انجام میدیم، هر کی هم برنده شد جایزش رشته خوشکاره. آخ آخ چقدرم خوشمزه است این شیرینی گیلانی.
این از اون رشته هاست که سرش درازه.
نمیفهمم چی میگی نازگل.
آخه سوسن خانم هی با یاسی جون لج میکرد، بعد پارمیدا گفت این رشته سر دراز داره.
این یه اصطلاحه دیگه، هم هیچی نگو لطفاً، لباستو بپوش بریم جای دیدنی رشته ببینیم.
بازارش هم بریم، من کلی خرید دارم.
باشه میریم میریم، خودم هم میخوام چموش گیلانی که بهش میگم پاپوش بخرم.
دایی باب اسفنجی پاپوشو که نمیخرن میدوزن. خودم شنیدم پارمیدا میگفت عمو ناصر خیلی خوب پاپوش میدوزه، رفتیم خونه بریم ازش بخریم. باشه.
یعنی واقعا کی میشه دیگه حرف از همسایه ها و حرفای درگوششون نزنی گل پیاز؟
پرسیدی که؟
بله
وقت گلنه
دختر بعد پاشو بریم تو عصبانیم نکردی.
سپاسگزاریم از عزیزان هنرمند که این بخش رو اجرا کردند و در ادامه گزارش محمدعلی روشن رو میشنوید.
به نام خدا سلام خدمت شنوندگان عزیز، هموطنان خوب من در نقاط مختلف کشور. انشالله که سلامت باشید هر کجا هستید، این روزها به شما خوش بگذره، مخصوصا هموطنان عزیزی که سفر کردید به شهرهای شمالی کشور، استانهای شمالی کشور، مازندران، گلستان، گیلان. انشالله که به شما خوش بگذره در کنار اعضای خانواده و این روزهای خوب. در استان گیلان شهر رشت هستیم و با گزارش امروز همراه باشید. سلام خانم.
سلام،
حالتون خوبه؟
مرسی، ممنون.
متشکرم، سلامت باشید، سال نو رو به شما تبریک میگم.
مرسی، ممنون همچنین و همه شنوندگان عزیز، ان شاءالله سال خیلی خوب پر از برکتی براتون باشه.
ممنونم، سپاسگزارم. میخوام از آداب رسوم استان گیلان شهر رشت ایام عید برای ما بگید چه برنامه‌ای دارن، مهمونا کجا میان، چه برنامه‌ای دارید؟ کلا
استان گیلان که در طول ایام عید خیلی شلوغه، همیشه ما مسافر زیادی داریم که به استان ما میاد و آداب و رسوم خاصی هم که توی گیلان هستش از مراسم های عید دیدنی یا تخم مرغ بردن، این مراسم خیلی قدیمیه، الان دیگه انجام نمیشه مگه به صورت نمادی، که در قدیم بچه ها میرفتن خونه همسایه ها بهشون تخم مرغ هدیه میدادن و در اون حضا ازشون عیدی میگرفتن، که این مراسم الان یه جورایی دیگه انجام نمیشه ولی به صورت نمادی برای حفظ این رسم این گیلان انجام میشه و برای توی بعضی از روستاها.
بله بسیار خوب، خدمت شما عرض کنم که استان گیلان اقامتگاه های بومگردی قشنگی داره، مخصوصا روستاهاش. معمولا مسافرها میان بیشتر چنین جاهایی میرن یا نه؟
معمولا خب مسافرها که میان به خاطر دریا میان و طبیعت و آره معمولا به جایی که برای مسافرها تعبیه شده و پارک جنگلی و اینجور جاها هست میرن و اونجا اقامت.
در سالهای اخیر بیشتر مردم که به مسافرت میرن مخصوصا ایام عید دوست دارن جای سنتی و قدیمی رو برن بگردن، مثلا اقامتگاه جنگلی، اقامتگاه بومگردی در روستاها. چرا چنین شده که مردم بیشتر به فرهنگ و اصالت بیشتر اهمیت میدن؟
به نظر من با فرهنگ سازی که اخیراً انجام شده مردم علاقه مند شدن که راجع به تاریخ و تمدن شهرهای مختلف ایران اطلاعات به دست بیارن و به نظر من به شخص آدم وقتی یک بار یه چنین جایی بره دوست داره که جاهای بیشتری بره و چیزای بیشتری بدونه، چون واقعا مکانهای تاریخی خیلی جذاب و دیدنی هستن برای ماها، واسه همین مردم دوستان که بیشتر به اینجور جاها برن.
متشکرم از شما، انشالله که موفق باشید. سال نو رو مجدد به شما تبریک میگم، سال بسیار خوب و پرباری داشته باشید. ممنونم.
مرسی، ممنون. برای شما هم همچنین.
متشکرم. عزیزان شنونده، گزارشی بود از استان گیلان تقدیمتون کردیم، انشالله باز هم در روزهای آتی خدمتتون خواهیم بود. متشکرم، سال نو شما مبارک.
از آقای روشن هم سپاسگزاریم که گزارش خوبی رو تهیه کردن. اما دوستان عزیز، خب جاذبه های طبیعی استان گیلان خیلی زیاد هست، ما هم فرصت نداریم بپردازیم. فقط اشاره میکنم به یک آبشار بلند به نام لاتون که یکی از بلندترین آبشارهای ایران هست. ارتفاعش 105 متر هست که علاوه بر آبشار اصلی، آبشار دیگری در 10 متری اون قرار داره که 65 متر ارتفاع داره و واقعا این آبشار تماشایی هست و اگر به استان گیلان سفر کردید در نزدیکی آستارا میتونید از این آبشار دیدن کنید. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. خدا حافظ.
اگر علاقه‌مندید که برنامه‌های رادیو ورزش رو بشنوید، به موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز سری بزنید.
وصال تو میسر شده باشد، چشمم به جمال تو منور شده باشد، ریزم ز مژه اشک دمادم که بشویم، گر غیر جمال تو مصور شده باشد. برابر نکند آن که سر من در پای تو با خاک برابر شده باشد. سرکشی ای ما بیندیش، زان لحظه که آهم به فلک بر شده باشد. شد قامت من حلقه در آرفه که دستم در حلقه آن زنفه مهنبر شده باشد. هرگز به وفا با دگری عهد نبندم، گر خود ز جفا عهد تو دیگر شده باشد. که وصال تو میسر شده باشد، چشمم به جمال تو منور شده باشد. ریزم ز مژه اشک دمادم که بشویم، گر غیر جمال تو مصور شده باشد. هیچ برابر نکنم آن که سر من در پای تو با خاک برابر شده باشد.
از تهران شبکه ورزش در خدمت شما ایم. با این برنامه دعوت میکنیم همراه ما باشید.
ورزش 97 مروری بر مهمترین خبرهای ورزش ایران و جهان در سال 97.
امیر غفور تو بگیرم که فرصت برای فرهاد قایمی حسودش رو بر میگرد. حالا معروف یک پاس در حال حرکت برای سامان فائزی تو بشه در زمین ما فرصت برای امیر غفور.
یک سفر این که با سامان دسته شد میره برای دسته عقب افهام بکنه. 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه و تمام. زن دولای پوشه بخش جمهوری اسلامی ایران کاپیتان تیم ملی کشور رو در
وقت نیم در آتش توی دروازه توی دروازه توی دروازه توی دروازه گل برای ایران گل برای ایران.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به ورزش 97 خوش اومدید. امروز پنجشنبه 8 فروردین ماه 1398 هجری خورشیدی است. خیلی خوشحالیم که با ورزش 97 امروز هم در خدمت شما هستیم. ان شاءالله که شنونده وفادار ما تا پایان برنامه خواهید بود. ورزش 97 همونطور که از اسمش پیداست مرور داره بر رویدادهای ورزش ایران و جهان در سال گذشته. اما با توجه به ترافیک رویدادهای ورزشی در مهر ماه سال گذشته در قالب دو برنامه با ورزش 97 در خدمت شما خواهیم بود. بخش اول مهر 97 تقدیم شما علاقمندان ورزش. مروری بر رویدادهای مهر سال 1397 بخش اول. اول مهر، سعید مولایی جودوکای وزن منهای 81 کیلوگرم ایران به نشان طلای رقابت‌های جودوی قهرمانی جهان در باکو جمهوری آذربایجان دست یافت و بدین ترتیب دست به تاریک سازی زد. مولایی در دیدار پایانی این وزن توانست حریف ژاپنی را با ضربه فنی شکست داده و مدال طلا را پس از 15 سال به اردوی جودوی کشور بیاورد. اول مهر، تیم ملی فوتسال ایران در تورنمنت چهار جانبه تبریز مقابل بلاروس به برتری 3-1 رسید. در این مسابقه شاگردان ناظم الشریعه توسط سعید عباسی، محمد رضا سنگسفیدی و مهدی جاوید موفق به گلزنی شدند. اول مه، تیم ملی والیبال بانوان ایران در آخرین مسابقه خود در جام کنفدراسیون آسیا که در تایلند برگزار شد مقابل استرالیا با نتیجه 3-1 بازنده شد و در مجموع در جایگاه هشتم این رقابت ها قرار گرفت. اول مه، تایگر وودز پس از 5 سال دوری از میادین ورزشی با پیروزی در رقابت‌های تور قهرمانی به دنیای گلف بازگشت. اول مهر، تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقه خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان مقابل بازیکنان ذخیره آمریکا نیز 3-0 شکست خورد تا پایانی ناامید کننده در این رقابت‌ها داشته باشد. این در حالی است که والیبال ما در دوره گذشته رقابت‌ها در جایگاه ارزشمند ششمی دنیا قرار گرفته بود. صحبت‌های کارشناس در این خصوص.
متشکرم از همکار خوبم آقای نوروزی. در همین خصوص ارتباط بنده همکنون با جناب آقای شاکری برقرار شده و میخواد بیشتر در خصوص حذف تیم ملی کشورمون در رقابت‌های جهانی صحبت کنه. آقای شاکری عیدتون مبارک، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
به نام خدا، سلام دارم خدمت شما آقای مارکولی عزیز، همکار محترم و شنوندگان خوب رادیو ورزش، هموطنی نازنینم و با شاد باشه تبریکات نوروزی. میریم به سراغ 19 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان، رقابت‌هایی که به میزبانی مشترک دو کشور ایتالیا و بلغارستان برگزار شد و تیم ملی والیبال مردان ایران که در دوره قبلی این رقابت‌ها با کسب مقام ششمی شگفتی ساز شده بود، در این دور از رقابت‌ها در حقیقت به مقام 13 دست پیدا کرد و در واقع با 7 پله سقوط نتوانست راهی مرحله سوم این رقابت‌ها بشه. اما تیم ملی والیبال مردان ایران در این دور از رقابت‌ها در حالی حاضر شد که قبل از حضور در مسابقات قهرمانی جهان، بعد از حضور در بازی آسیای جاکارتا و کسب مدال طلا، در اردوی چهار جانبه اسلوونی شرکت کرد و از اونجا هم به بلغارستان شد. بازی ایران در دور اول و دوم در بلغارستان برگزار شد، ابتدا در شهر وانا و بعد در مرحله دوم در سوفیه. اما تیم ایران در گروه که در واقع بازی میکرد با تیم‌های پورتوریکو، بلغارستان، کوبا و فنلاند و لهستان در دور مقدماتی همگروه بود. در این گروه تیم ایران همونطور که پیش‌بینی میشد در سخت‌ترین بازی خودش برابر لهستان، تیمی که در همین دور از رقابت‌ها به مقام قهرمانی و مدال طلا رسید برای سومین بار در تاریخ شکست خورد، اما در مقابل تیم‌های پورتوریکو، بلغارستان، کوبا و فنلاند در دور مقدماتی پیروز شد و با جمع‌آوری 11 امتیاز رای مرحله دوم این رقابت‌ها شد. تیم ایران در دور دوم در گروه جی با تیم‌های قدرتمند امریکا، کانادا و بلغارستان همگروه شد. در این گروه در واقع شاهد نزول چشمگیر و تحلیل بدنی بازیکنان ایران در مصاف رقبا بودیم و تیم ایران برخلاف دوره قبلی این رقابت در مرحله دوم هر سه بازی خودش رو با شکست در مقابل رقبا به پایان برد. ما به کانادا و بلغارستان و در بازی آخرمون هم مقابل امریکا مغلوب شدیم و در نتیجه با کسب مقام 13 به کار خودمون خاتمه دادیم. تیم ایران برخلاف اون چیزی که پیش بینی میشد در این دور از رقابت ها در مرحله دوم توفیقی نداشت، اما در این رقابت ها که با قهرمانی تیم ملی والیبال مردان لهستان و نایب قهرمانی برزیل همانند دوره قبل در واقع بود شاهد بودیم، ایگور کلاکوویچ سرمربی تیم ملی ما بود، پیمان اکبری، دراگان کوبیلسکی، سعید رضایی، دانیل میشیچ، نوید مشجری و مهدی احمدی هم کادر فنی ما رو به سرپرستی امیر خوشخبر تشکیل میدادند. بازیکنایی که در این دور از رقابت ها هم به میدون رفتند امیر حسین توخته، محمد رضا حضرت‌پور، جواد معنوی نژاد، فرهاد قایمی، محمد طاهر وادی، سامان فائزی، سعید معروف، میلاد عبادی‌پور، سید محمد موسوی، امیر غفور، علی شفیعی و مرتضی شریفی، مهدی مرندی و صابر کاظمی بودند که برای تیم ملی والیبال ما در این دور از رقابت‌ها به میدان رفتن. این ششمین حضور تیم ملی والیبال مردان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان بود که نخستین حضور ما در سال 1970 صوفیه بود که تیم ایران در اون دور از رقابت‌ها به مقام 21 رسیده بود.
متشکرم از جناب شاکری که توضیحات کاملی رو در خصوص تیم ملی کشورمون در رقابت‌های قهرمانی جهان تقدیم حضور شما کردن. به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنوید.
ورزش 97 و ادامه مرور رویدادهای مهر ماه سال گذشته بخش اول. دو مهر، سعید علی حسینی وزنه‌بردار فوق سنگین تیم ملی ایران به دلیل آسیب دیدگی پیکارهای جهانی ترکمنستان را از دست داد. مهر، جمعی از مدال‌آوران کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتای اندونزی پس از اقامه نماز ظهر و عصر با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. مهر، الکساندر نوری سرمربی ایرانی آلمانی و سابق تیم فوتبال وردر برمن به عنوان سرمربی تیم دست اولیه اینگلشتات انتخاب شد. دو مهر، دومین دیدار تیم ملی فوتسال ایران در تورنمنت چهار جانبه فوتسال تبریز برابر ژاپن با تساوی به پایان رسید. در این مسابقه که هر تیم سه بار گلزنی کرد، مهدی جاوید، ابوالقاسم اوروجی و محمد شجری برای تیم ملی موفق به گلزنی شدند. س 3 مهر اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد که شهر آستانه قزاقستان میزبانی پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی سال 2019 جهان را بر عهده خواهد داشت. مهر باشگاه استقلال با پرداخت هزینه های دادرسی و همینطور ارائه ادله قانونی و مدارک شکایت خود را در خصوص پرونده سوپر جام به دادگاه بین المللی حکمیت ورزش کس ارسال کرد. چهار مهر قرعه‌کشی لیگ برتر والیبال با حضور نمایندگان 14 تیم برگزار و برنامه رقابت‌های هفته نخست مشخص شد. چهار مهر تیم ملی فوتسال ایران با غلبه بر اوکراین قهرمان رقابت‌های چهار جانبه تبریز شد. شاگردان ناظم الشریع تیم اوکراین را با گل‌های مسلم اولاد قباد و مهدی جاوید 2-1 شکست داده و قهرمان شدند. باز می‌گردیم به تاریخ اول مهر. تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران با کسب 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز پس از تیم‌های روسیه و آمریکا به مقام سوم رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان در اسلوواکی دست یافت. عباس فروتن در وزن 92 کیلوگرم به نشان طلای این رقابت‌ها دست پیدا کرد. صحبت‌های کارشناس رو در خصوص این مسابقات و کم و کیف حضور ما در این رقابت‌ها می‌شنویم.
سپاسگزارم از آقای نوروزی عزیز، همکار خوبم. در خصوص خبری که ایشون راجع به کشتی صحبت کردن و عنوان سومی تیم ملی جوانان کشورمون در کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی اسلوواکی، ارتباطم همکنون با آقای سوری برقراره که میخوان کامل‌تر توضیح بدن رقابت‌های جهانی اسلوواکی رو. آقای سوری سلام، وقتتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه و امیدوارم که ایام به کامشون شده باشه و لحظات خوبی رو هم در پیش رو داشته باشن. خب شما هم اشاره کردین به رده سنی جوانان، خدمت حضرت عالی و دیگر شنوندگان این برنامه هم باید عرض بکنم ما بعد از بسته شدن پرونده تیم ملی نوجوانان، در واقع که هم در کشتی آزاد هم در فرنگی عنوان قهرمانی جهان رو در کرواسی به دست آوردیم، رقابت‌های جهانی اسلوواکی هم برای رده سنی جوانان از اهمیت بالایی برخوردار بود. به همین دلیل نظارت دقیق مسئولان فدراسیون کشتی، حمایت از پشتوانه‌ها و به تبع تمرینات خوبی رو در اردوها پشت سر گذاشتن، علی‌رغم اینکه شاید انتظار می‌رفت دیدارهای تدارکاتی بیشتری رو داشته باشن، اما خدمت دوستان کشتی باید عرض بکنم در نهایت آقای تقی اکبرنژاد به همراه همکارانش به این جمع‌بندی رسیدن. بعد از اتمام رقابت‌های انتخابی تیم ملی، ملی پوشان رو به رقابت‌های جهانی اعزام کردند. در اون مسابقات که خب بنده با تجربه‌ای که رصد می‌کردم و حضور داشتم، گزارش مستقیم مسابقات هم انتظارمون این بود که جوانان بتونن نتایج بهتری رو به دست بیارن، که متأسفانه بعضی از کشتی‌گیران در حد انتظار ظاهر نشدن. حتی خدای رسول خادم با ما رئیس فدراسیون کشتی حضور داشت و قبل از شروع مسابقات هم نکات فنی رو به اونها گوزد می‌کرد، ولی در بعضی از اوزان به واقع باید گفت کشتی‌گیران در حد انتظار ظاهر نشدن، یه مقدار به خود باوری نرسیده بودن و یه طورایی فکر میکردن در یک سفر تدارکاتی حضور دارن، که نهایتا منتج شد به اینی که با کسب 1 مدال طلا آقای عباس فروتن، 1 مدال نقره امیرحسین مقصودی و 1 برنز ابوالفضل هاشمی، پرونده این رقابت ها در رده سنی جوانان آزاد بسته شد با کسب عنوان سومی، در واقع همون عنوان سومی سال قبل رو تکرار کردن. در مجموع نتایج شاید میشه گفت راضی کننده نبود، به دلیل اینکه باید نتایج بهتری رو میگرفتن، حتی میتونستن عنوان قهرمانی رو به دست بیارن، اما کمکاری بعضی از کشتیگیران باعث شد شاگردان آقای تقی اکبرنژاد همچنان عنوان سومی سال گذشته رو تکرار کردن که بعد